رادیو صدای انقلاب.
آخرین راهبردها و تاکتیک هایی که ایران و محور مقاومت در حال اجرای اونها هستند. ایران در حال اجرا و در حال تکمیل یک استراتژی تهاجمی علیه دشمنان خودش. من اینو قبلا به شما گفتم که ما یک راهبرد تهاجمی در پیش گرفتیم و بعضی از المان‌هاش رو هم براتون شرح دادم. فکر نکنید که اینها فقط ایده هایی برای آینده است. ما محدودیت های دشمن رو میشناسیم. یک، دو، میدونیم که دشمن داره تدارک میکنه برای ضربات بعدی، بنابراین دلیل نداره که ما منتظر بمونیم اول دشمن به ما ضربه بزنه. سه، شیوه جنگ ما اساساً با شیوه جنگ دشمن متفاوته. اونها ممکنه که از تسلیحات قدرتمند استفاده بکنن، ارتش‌های بزرگ رو به صحنه بیارن، عملیات‌های نظامی پرحجم انجام بدن، ولی قدرت ما در انجام عملیات‌های نامتقارن توزیع شده است. ما توی دو جنگ قبلی به ویژه در جنگ 40 روزه نشون دادیم که در این نقطه قدرت قابل توجهی داریم و همینجا رو باید توسعه بدیم. ما باید مزیت خودمون رو درک کنیم و رو مزیت خودمون سرمایه گذاری بکنیم. خب اینا همش باعث شده که ایران تصمیم بگیره تهاجمی تر و پیش دستانه تر عمل بکنه. الان یک همکاری میان ایران و گروه‌های مقاومت برای وارد کردن ضربات بیشتر به دشمن وجود داره در هر نقطه‌ای که بهش دسترسی پیدا بکنه. قبلا بهتون گفتم که این یک جنگ شبکه محور مبتنی بر توزیع نامتقارن نیروهای جهادی است. هر کی به هر هدفی دسترسی داره باید به اون ضربه بزنه. این معناش این نیست که حتی لزوماً باید یک سلسله مراتب فرماندهی کنترل خیلی متمرکز وجود داشته باشه. نه، وقتی که اهداف پراکندن و توزیع شدن و وقتی که جغرافیای نبرد بسیار بزرگه، شما میتونید با درک مقصود فرماندهی خودتون بدون اینکه لزوماً دستور مستقیمی دریافت کرده باشید ضربه بزنید. این عدم تقارنی که اینجا تولید میشه باعث میشه که ضربات قابل پیش بینی نباشن، گستره جغرافیایی ضربه توسعه قابل توجه پیدا بکنه، اشراف اطلاعاتی دشمن بی‌معنا بشه و ترکیب سر جمع همه این ضربات اون وقت یک فشار هولناک به دشمن وارد بکنه. این منطق جدید جنگی است که ایران و مقاومت الان دارن بر اساس اون عمل میکنن. و شما اگر به رسانه‌های دشمن مراجعه کنید جا به جا شواهد این موضوع رو میتونید ببینید. ضربات پراکندن در قالب نسل جدیدی از حملات متقارن دارن انجام میشن و پیشدستانن. همه اونایی که منتظر بودن ایران حملات پیشدستانه رو شروع بکنه باید بدونن که این حملات شروع شده. ممکنه که بخشی از اونها شکلش اونجوری نباشه که در گذشته بوده، موشک شلیک میشده، پهپاد شلیک میشده، نه، حالا این دفعه ممکنه که وضعیتی طوری باشه که عملا دشمن ضرباتی دریافت کنه که بسیار ضربات موثری ان ولی لزوما در رسانه ها آنچنان برجسته نمیشن. چرا؟ چون ضربات بسیار توزیع شده است. ضربات از مرزهای ایران شروع میشه تا کرانه دریای مدیترانه و ما بعد. من قبلا به شما گفتم که به اردن نگاه کنید و به ما بعد اردن، به امارات نگاه کنید و به ما بعد امارات. ما با یک الگوی جدید داریم ضربه میزنیم. ما منتظر نمیمونیم دوباره یک جنگ بزرگ آغاز بشه و بهش پاسخ بدیم. ایران قبل از اینکه جنگ بزرگی آغاز بشه داره ضربه میزنه و همین ضربات ممکنه که خودش منجر به این بشه که برنامه دشمن برای جنگ عقب بیفته یا حتی منتفی بشه. گرچه این احتمال بالایی نیست، ولی به نظر من جزو اثرات جانبی ضرباتی است که الان دشمن داره دریافت میکنه. همین حالا این ضربات داره وارد میشه، گاهی تو رسانه هاشون درز میکنه، میبینید که میگن تو کردستان این اتفاق افتاد، گرچه که حالا بعضی وقتا خودشون هم حملات فیک میکنن، مثل حمله‌ای که خود اسرائیلی‌ها کردن به منزل نیچروان بارزانی. اونچه که در اردن، در سوریه داره رخ میده، اونچه که در دریا داره رخ میده، اونچه که در سودان، در دریای سرخ، در کانال سوئز و در سواحل باب المندب داره رخ میده، اینا همه نتیجه استراتژی جنگ نامتقارن جدید توزیع شده یه که ایران آغاز کرده در منطقه. این یک موضوع مربوط به آینده نیست، یه موضوع در حال وقوعه که خب دشمن سعی میکنه پنهانش بکنه. این طرف هم خب ما میبینیم که رسانه ها در ایران دقت کافی برای اینکه همچین چیزایی رو کشف کنن و برای مردم بیان بکنن ندارن. من به شما عرض میکنم ما امروز به نحو بسیار توزیع شده در سراسر منطقه داریم به دشمنان خودمون ضربه میزنیم. این همون چیزیه که حاج قاسم سلیمانی میگفت کشتن با نیش هزاران زنبور، که بعدها اسرائیلی ها از همون اقتباس کردن و در زمان نفتالی بنت گفتن که راهبرد ما راهبرد کشتن ایران با هزاران خنجره، اگه یادتون باشه. ایران استاد اجرایی همچین استراتژیه، چون گروه های جهادی بسیار متنوعی توی منطقه وجود دارن و حالا این گروه ها دیگه به بلوغ عملیاتی رسیدن، توان ضربه زدن به دشمن دارن، اعتماد به نفس پیدا کردن و لذت ضربه زدن به امریکا و اسرائیل رو چشیدن. این اتفاقیه که الان داره میفته. ما تماشاچی نیستیم، ما منتظر هم نیستیم، ما با ابتکار عمل فعالانه و پیش دستانه قبل از اینکه دشمن سراغ ما بیاد به سراغش رفتیم. این جنگ، جنگ در حال تکاملی هم هست، یک جنگ ایستانیست. ضربه میزنیم و فکر میکنیم که چجوری ضربات بهتر بزنیم. این مهمترین نکته ای که شما باید در نظر داشته باشید. من کلی گفتم، ولی واقعیت اینه که اگر شما روزانه به اخبار رسانه ها مراجعه کنید، میتونید مصادیق این امر کلی رو که من به شما گفتم به خوبی ببینید و پیدا کنید و من ازتون دعوت میکنم که این کار بکنید. نکته بعدی اینه که در این حال ما برای یه جنگ بزرگ هم آماده داریم میشیم، چون میدونیم که وضعیت فعلی پایدار نخواهد بود و احتمال داره که دشمن هر لحظه اثر ناچاری انتحار کنه و یه درگیری دیگری رو با ایران شروع بکنه. خب آمادگی های بسیار جدی ایجاد شده. امارات الان زیر ضربه. تنگه هرمز واقعا مسدوده. این اطلاعاتی که رسانه های غربی منتشر میکنن دروغ های خندداریه. عبور از تنگه هرمز صفره. من دیدم حالا بعضیا تو داخل ایران از این که نمیدونم صخره ها رو تراشیدن و از اون لا دارن کشتی رد میکنن و از این حرفا هم زده بودن. خب این حرفا واقعا حرفای بی اعتباریه. نیروی دریایی ایران امروز مسلط بر تنگه هرمز و کشتی متخلفی از اونجا رد نمیشه، اگه رد بشه مورد حسابات قرار میگیره و بنابراین من میتونم به شما بگم که اشراف خیلی خوبی الان ما داریم در تنگه، به رغم اینکه اینا خیلی تلاش کرده بودن برای اینکه به سیستم نظارت و کنترل ایران در تنگه هرمز لطمه بزنن. یمن دامنه عملیات‌هاش رو توسعه داده، به جنگ پهپادی و موشکی بسیار گسترده‌ای رو آورده، بعداً توی شرح جبهه‌ها براتون خواهم گفت. و اینم بگم که جنگ برای رفع محاصره از جانب ایران هر لحظه ممکنه شروع بشه. خیلی‌ها به من میگن که تو میگی به محاصره پاسخ نظامی داده خواهد شد، تو میگی محاصره اقدام جنگیه، ما بهش جواب میدیم، پس کی قراره این اتفاق بیفته؟ من به شما عرض میکنم که در لحظه درست، در لحظه ای که ما کاملا آماده باشیم، زیر ساختش مهیا شده باشه، تبعاتش رو بتونیم کنترل بکنیم، مطمئن باشیم ضربه ای که میزنیم ضربه مؤثریه، مطمئن باشیم هدفمون محقق میشه، هر لحظه ممکنه که ایران جنگ رو برای شکستن محاصره شروع کنه. محاصره قابل تحمل نیست. من به شما قبلا گفتم که اگرم زمانی میبینید ما داریم میگیریم، مال اینه که واقعا به هر یه دقیقش احتیاج داریم، باید کارایی بکنیم برای اینکه بتونیم به نحو موفق‌تری در یه همچین جنگی بجنگیم. ولی اینو به عنوان یه قاعده به خاطر داشته باشید که جنگ برای رفع محاصره هر لحظه ممکنه شروع بشه و این تصمیمی است که ایران خواهد گرفت. از اون طرف ایران این رو در نظر داشته باشید که فشار اقتصادی به دنیا رو کامل داره ادامه میده. الان تو اروپا قیمت گازوئیل از قیمت سوخت جت گرون‌تر شده. کره جنوبی به دلیل فشار نفتی که داره بهش میاد حاضر نیست با آمریکا علیه ایران همکاری کنه. دیگه میبینید از اون ترامپ سابق خبری نیست. هارت و پورت میکنه، حرفای بی ربط میزنه و دیگه یواش یواش مضحکه شده. همه فهمیدن این آدم گیر افتاده و نمیتونه خودشو از این گیر خلاص کنه. میگه که ضرب الاجل 60 روزه وجود داره، ما داریم مذاکره میکنیم ضرب الاجل رو تمدید کنیم. نه ضرب الاجلی بود، نه مذاکره ای شد، نه چیزی تمدید شده و همه این حرفایی که ترامپ زد دروغ بود. گفت تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. خب بیایید ببینید تو تنگه هرمز چه خبره. یه دونه شناور نمیتونن از اینجا رد کنن. میگه ایران برای مذاکره التماس میکنه، در حالی که برعکسه. من به شما گفتم امریکاست که امروز از طریق میانجی‌های قبلی و میانجی‌های جدید داره تلاش میکنه که با ایران مذاکره کنه و این ماییم که نمیپذیریم تا قبل از اینکه اونها برگردن و شروط توافق اسلام آباد رو محقق بکنن. ببینید این فرایند، یعنی فرایند بی اعتبار کردن ترامپ، این خیلی فرایند مهمیه. میدونید چرا مهمه؟ چون زمانی که آشکار بشه ترامپ ضعیف شده، تازه دشمنان شروع به کار خواهند کرد. دموکرات ها و دیپ استیت، دولت عمیق در داخل امریکا، روس ها، چینی ها و خیلی های دیگه که منتظر نشستن برای اینکه زمانه ضعف ترامپ فرا برسه. ما داریم به دنیا میگیم که اون زمان فرا رسیده، میتونن اقدام کنن و شما خواهید دید. الانم براتون میگم یه خورده چند دقیقه بعد که چه اتفاقات جالبی در حال وقوعه. ایران از طریق آشکار کردن ضعف ترامپ در حال فعال کردن بازیگران جدید برای ضربه به ترامپ. این فوق العاده از لحاظ استراتژیک موضوع مهمیه. اونایی که پیگیر پروژه انتقامن خوبه به قضایا از این جنبه هم نگاه بکنن. الان هر خانواده آمریکایی 460 دلار فقیرتر شده در درآمد ماهانه خودش و در هزینه ماهانه خودش. در واقع امروز تو نظرسنجی‌ها تو انتخابات مردم مصاحبه میکنن و میگن که ما انتقام خودمون از ترامپ رو در انتخابات میاندوره‌ای خواهیم گرفت. این بخشی از استراتژی ما بوده. شرکت‌های هواپیمایی تو منطقه حدود 12 میلیارد دلار از آغاز جنگ 40 روزه تا الان سود خودشون رو از دست دادن. صادرات نفت سعودی رسیده به زیر 4 میلیون بشکه. سعودی زمانی بالای 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. این یعنی این که ما هم فشار اقتصادی به دنیا رو داریم ادامه میدیم، هم فشار سیاسی به ترامپ رو. البته خودمون میدونیم که باید زمان بندی های رو مراعات بکنیم، هیچ چیز بی پایان نیست، ولی واقعیت اینه که ایران از حیث فشار بر دشمنان خودش الان تو موقعیت خیلی خوبی قرار داره. اینم یه نکته دیگه که باید در نظر داشته باشید. مسئله بعدی که درباره بروزرسانی وضعیت در سمت ایران و مقاومت باید بدونید اینه که راهبرد ایران در حال ترکیب با راهبرد قدرت های بزرگ از جمله روسیه و چین و به ویژه روسیه است. روس‌ها آشکارا دنبال حمله به اروپا. اطلاعاتی وجود داره که نشون میده شاید ظرف چند هفته آینده حداقل یک کشور اروپایی از جانب روسیه زیر ضرب بره. فشار نظامی بسیار سنگینی به آمریکا و ناتو وارد خواهد شد، چون ذخیره مهماتشون آسیب قابل توجهی دیده در جنگ با ایران و الان عمیقا در مقابل حملات روس‌ها بی‌دفاعن. روسیه از ایران الهام گرفته. روسیه متوجه شده که برای اینکه درست بجنگه باید جنگ رو منطقه‌ای کنه به تعبیر خودشون. حالا منطقه اونا اروپاست دیگه. اونا باید اونجا عملیات انجام بدن. الان اطلاعاتی رو خود منابع آمریکایی منتشر کردن در این باره که روسیه پایگاه‌های پهپادی مخفی ساخته در مجاورت مرزهای کشورهای اروپای شرقی. من دیدم وال استریت جورنال نوشته بود که روسا ممکنه ظرف چند هفته آینده حداقل حمله به یک کشور اروپایی رو آغاز بکنن. روسا متوجه شدند که راه متوقف کردن آمریکا و اوکراین اینه که اروپا زیر ضرب بره. خب نگاه کنید، این یه تحول ژئوپلیتیکی بسیار مهمه در دنیا. این تحت تأثیر تبعات جنگ با ایران انجام شده. این اتفاقیه که افتاده و شما با تأخیر چند ماه خواهید دید که این خواهد رسید به آسیای شرقی و به چین، و چینی ها خب نشون دادن که اگر بخوان وارد همچین بازی هایی بشن بسیار مؤثرتر میتونن عمل بکنن. اینا نشون دهنده اینه که ما در شیوه جنگی خودمون، در آماده سازی ها و در روابطی که با بقیه قدرت ها داریم، یک جنگ بزرگی رو علیه آمریکا طراحی کردیم که آمریکایی ها اصلا فکرشو نمیکردن که جنگ با ایران قراره به همچین جاهایی برسه. خیلی فکرهای دیگه کرده بودن. نتانیاهو دروغهای دیگری به ترامپ گفته بود. اما یک چیز رو در نظر داشته باشید، جمله آخر من، و اون این که وقتی میبینید صحنه شلوغ شده باید منتظر غافلگیری بود. وقتی میبینید دشمن خیلی تاکید میکنه رو فشار اقتصادی و محاصره و اینا، تجربه به یک کسی مثل من میگه که باید منتظر ضربه نظامی غافلگیرانه بود. ما این رو میفهمیم و براش آماده هستیم و بهش فکر کردیم، به عمیق‌ترین شکل ممکن بهش فکر کردیم، و اونچه که دشمن در رویارویی بعدی خواهد دید شگفت‌انگیز خواهد بود براش، همچنان که همین حالا شگفتانه‌های قبلی ایران رو نتونسته هضم بکنه. اینم وضعیت در جبهه ماست، یعنی تو جبهه ایران و مقاومت. حالا من اجمالاً به شما گفتم ارزیابی وضعیت در دو جبهه الان دیگه برای شما امکان پذیره. خواهید دید که سمت آمریکایی‌ها چه خبره و سمت ما چه خبره.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.